الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از اموری که راجع به متع محل بحث قرار میگیره این که آیا این متع را باید زوج قبل طلاق بپردازد یا بعد از انقضاء عده؟ هل یجب علی الزوجه المتع قبل طلاق یا بعد از انقضاء عده؟ و یا مخیر هر وقت میخواد بپردازد، زمان اداء متعه کیه؟ آیا متعه مال قبل طلاقه یا متعه مال بعد انقضاء عده؟ روایات مختلفه. بعضی از روایات دلالت دارد بر این که بعد انقضاء العده است. صحیحه حلبی 1 باب 50، صحیحه حلبی 1 باب 50 از ابواب مهور، صحیحه زراره 1 باب 50، صحیحه زراره بخش، صحیحه زراره، صحیحه حلبی 2 باب 50، معذرت، 2 باب 50، صحیحه حلبی 2 باب 50، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحاب نان سهل ابن زیاد این یه سند، و عن علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا عن ابن ابی ناس عن عبدالکریم عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین قال متاعها بعد ما تنقضی عدتها علی الموسع قدره و علی المقتر قدره و کیف یمتعها فی عدتها و هی ترجوه و یرجوها. اون امید داره به هر حال یه وقتی باز برگرده به خانه او اگر متعه را براش بفرسته، دیگه امیدش ناامید میشه و قطع میشه. و یحدث الله عز و جل بینهما ما یشا. این یکی من صحیحه حلبی و موثقت سماعه و معاویه ابن عمار که اونا هم مثل همینه که صاحب وسائل در اینجا اشاره کرده، میگه و عنه عن ابی، یعنی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عثمان ابن عیسی عن سماعه، این یکی، و عن حمید ابن زیاد عن ابن سماعه عن محمد ابن زیاد عن عبدالله ابن سنان و معاویه ابن عمار جمیعا. هر دوش موثقه است، دو موثقه معاویه و موثقه سماعه. اینا هم باز میگه بعد انقضاء مدت. در مقابل بعضی از روایاتی که میگه قبل طلاق، یکی صحیحه ابن مسلم 1 باب 48، 1 باب 48، محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن العلا ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یطلق امرأته قال یمتعها قبل ان یطلق. او میگه بعد ان تنقضی العده، این میگه قبل ان یطلق. قال الله تعالی و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. این یه روایت. و باز خبر ابی حمزه، خبر ابی حمزه 4 همین باب، انا علی ابن حکم ان رجل ان ابی حمزه ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل يريد ان يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال يمتعها قبل ان يطلقها. اینه میگه متعش قبل از طلاق. فإن الله تعالى قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. این هم یک روایت که دلالت میکنه. یکی با صحیحه زراره 1 باب 50، صحیحه زراره 1 باب 50، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن علی ابن رعاب عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال متعت النساء واجبه دخل بها او لم يدخل بها و یمتع قبل ان یطلق. متعه می کند، تمتع می کند قبل از آنی که طلاق بدهد. پس صحیحه محمد ابن مسلم و روایت ابی حمزه و این صحیحه ابی زراره، اینا میگن متعقبل طلاق. صحیحه حلبی، موثقه سماعه، موثقه معاویه ابن عمار میگن بعد انقضاء عده. این روایاتی که با هم اختلاف داره، بعضی ها جمع کردن بین این روایات به این که اونی که مستحب متعی مستحب بعد انقضاء العده است و اون در جایی است که مدخوله باشد، متعی مستحب بعد انقضاء العده است و اون در جایی که مدخوله باشد، و اونی که واجبه یعنی غیر مدخوله اون باید قبل از طلاق باشد. و روایات هم همینه دیگه، صحیحه حلبی درباره عده بود، یمتعها فی عدتها، موثقه عمار، موثقه سماعه، اینا بودن که عده دارد، عده دارد یعنی مدخوله است دیگه و متعه در اونجا واجبه. اما در روایت صحیحه ابن مسلم گفت سألت عن الرجل یطلق امرأته قال یمتعها قبل ان یطلق قال الله تعالی و متعوهن، چون استدلال به آیه شریف نموده معلوم میشه مال طلاق قبل دخوله، چون آیه شریفه اینه دیگه، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن و تفرضوا لهن. به زمیمه استدلال به آیه صغرا بر آیه قرار داده، معلوم میشه مال قبل دخوله. روایت ابی حمزه اینجوره، اونم صغرا بر آیه شریفه قرار داده شده، اون هم باز مال غیر مدخوله است و نسبت به غیر مدخوله میگه قبل از طلاق. لکن یبقى الکلام در صحیحه زراره که گفت متعت النساء واجبه دخل بها او لم يدخل بها و یمتع قبل ان یطلق، این دیگه در مدخوله میگد قبل ان یطلق. این اون وقت نمیتونیم این جمع، پس بعضیا جمع کردن گفتن در متعه واجبه مستحبه یعنی متعه بعد دخول، این بعد انقضاء عده، متعه واجبه یعنی متعه غیر مدخوله، مفوضه غیر مدخوله، اون قبل از طلاق، که روایت هم اینجوره، بعضی اینجور جمع کردن و این با روایت هم میسازد. لکن یشکل الامر در این صحیحه زراره. بله اینا میشه جمع کرد لقائل ان یقول که این روایت هم با اون روایاتی که میگه بعد تعارض نداره، برای اینکه این مطلق مدخوله رو میگد، مطلق مدخوله تمتعش قبل از طلاق، گفت دخل بها او لم یدخل بها، مطلق مدخوله تمتع قبل از طلاق. صحیحه حلبی، موثقه عمار، موثقه سماعه، مال مدخوله ای رو میگد که رجعیه است، اون مدخوله رجعیه را میگد، نص در مدخوله رجعیه است دیگه، گفت که صبر کند و یحدث الله کیف یمتعها فی عدتها و هی ترجوها و یرجوها. او ست روایت نسن در مدخوله رجعیه، صحیحه زراره مال مطلق مدخوله است، حملش میکنیم میگیم مدخوله باینه قبل ان یطلقها، مدخوله رجعیه بعد انقضاء العده. پس بنابراین صحیحه زراره ولو در مدخوله میگد قبل ان یطلقها، اما منافاتی با اونها ندارد، برای اینکه مربوط به رجعیه است و این مربوط به باینه. این تمام کلام تا اینجا. من حالا مسائل مفوضه المهر را از تحریر الوسیله میخونم، اجمالا رد میشم که آقایون در مسائل وارد بشن تا بعد بریم سراغ مفوضه البزر، تا بریم سراغ مفوضه المهر. مسئله پنج از تحریر الوسیله، لو وقع العقد بلا مهرن لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا الا اذا طلقها. قبل از طلاق در مفوضه چیزی طلبکار نیست، فتستحق علیه ان یعطیها شیئا بحسب حاله من الغنا والفقر واليسار والاعسار من دینار او درهم او صوب او دابت او غیرها. چیزی باید بهش بدهد، هم کتاب گفت، هم سنت، هم فتوای اصحاب. و یقال لذلک الشیء المتعب، اون شیء هم میگن متعب. منتها ما اضافه کردیم که اگر در مقدار با هم اختلاف پیدا کردن یرجع الی حاکم. اینجور نیست که این مذکورها خصوصیتی داشته باشد. علی الموسع قدره، علی المقتر قدره. اگر مرده میگه قدر من 10,000 تومنه، زنه میگه قدر تو 100,000 تومنه است، میرن پیش حاکم. حاکم با بررسی قدر را پیدا میکند و بر قدر حکم میکند. این را اینجا ندارد و ظاهر این عبارت اینه، رجوع به حاکم نمیخواد، او هرچی دلش میخواد بدهد. ظاهر این عبارت اینه، اختیار دست زوجه. فتستحق علیه ان یعطیها شیئا بحسب حاله من الغنا والفقر واليسار والاعسار من دینار او درهم او صوب او دابت او غیرها. ظاهر این عبارت این، هر یک از اینا را بدهد کافیه و رجوع به حاکم در اینجا مطرح نشد. اللهم الا ان یقال، که وقتی گفت فتستحق میشه حق بین الاثنین، در هر حق بین الاثنینی وقتی اختلاف شد رجوع به حاکم میشود. خب این مال اینجا. ولو انفسخ العقد قبل الدخول بامر غیر الطلاق لم تستحق شیئا للاصل و للقاعده. فسخ میشه یعنی عقد برمیگرده به حالت، یعنی هر شیئی برمیگردد به حالت قبل العقد. اصل اقتضا میکنه چیزی طلبکار نباشد. للاصل و للقاعده. و کذا لو مات احدهما قبل از دخول بازم لم تستحق شیئا. یادتونه للاصل و لصحیحه حلبی. و اما لو دخل بها استحقت علیه بسببه مهر و امثالها للقاعده فان مهر المثل مثل عوض البز والبزع محترم. مسئله شش، الاحوتو فی مهر المثل هنا، یعنی در مفوضه، التصالح فی ما زاد عن مهر السنه. منشأ احتیاط اگر یادتون باشه فتوای اصحاب، چون مشهور بین اصحاب این بود که در اینجا اگر زیادتر شد از مهر السنه یرد الی مهر سنه. به بعض از روایات هم استدلال شده بود، منتها ما قبول نگردیم. گفتیم مقتضای اطلاق لها مهر و امثالها، لها مهر و امثالها مثل باقی دیگه مهر المثل ها میموند، مقتضای اطلاق اونه. استدلال مشهور رو هم قبول نکردیم. و فی غیر المورد من ما نحکم به مهر المثل، ملاحظه حال مرأه و صفاتش از سن و بکارت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرف و جمال و کمال و از دادها، بل یلاحظ و کل ما له دخل فی العرف و العاده فی ارتفاع المهر و نقصانه، فتلاحظ و اقاربها و عشیرتها و بلدها و غیر ذالک ایزن. و ما عرض کردیم طبعا لصاحب جواهر مهر المثل که حساب میکنن مهر المثل یوم الوجه، نه اکثر از یوم عقد تا وجه که عامه گفتن، یا یوم العقد که باز عامه بعضیا گفتن، یا یوم العقد که علامه در تذکره گفته. ما طبعا لصاحب جواهر گفتیم مهر المثل یوم الوت که یوم الزمانه دیگه. تو اینجا مسئله نداره، مسئله 7 و 8 و 9 به ما ارتباطی پیدا نمی کند تا میاد با صفحه بعد. مسئله 10 به راجع مفوضت البوز، لو وقع العقد بلا مهرن که شد مفوضت البوز، جاز ان یتراز یا بعده على شیء، بعد میتونن به یه مقداری خودشون قرار بدن. سوا اون کان، روایات هم داشتیم، سوا اون کان به قدر مهر المثل او اقل من او اکثر، و یتعین ذلک مهرا و کان کالمذکور فی عقد مهر المفروض میشه مثل مهر المسمى. یه چیز اینجا باید اضافه بشه، لو وقع العقد بلا مهر جاز ان یتراضى بعده على شیء بل للزوجه المطالبه لذلك. زوجه حق مطالبه داره دیگه، زوجه میاد میگه که من باید ببینم سرم چه بالینیه، بیا مهریه را معلوم کنیم تا معلوم بشه اگه تو مردی یا طلاقم دادی چقدر گیر من میاد. گفتیم برای او حق مطالبه است. پس این که جازه لو وقع العقد بلا مهر جازه ان یترازه یا بعده علا شیء بل هل مطالبه علا ذلک، برای زن حق المطالبه هم هستش. این تمام کلام در مفوضت البد. بحث بعدی ما در مفوضت المهر، مسئله 12 رو بخونم. یجوز ان یذکر المهر فی العقد فی الجمله، 12 تحریر الوسیله. و یفوض تقدیره و تعیینه الى احد الزوجین بان تقول الزوجه مثلا زوجتک علی ما تحکم او احکم من المهر، هرچی تو بگی هرچی من بگم. فقال قبلت، اون وقت دارن دل میدن دو قلبه میگیرن دیگه، اون میگه هرچی تو بگی یا میگه هرچی تو میگم، حالا هرچی هر دومون بگیم فرعش بعد میاد. او احکم من المهر، فقال قبلت. فان کان الحاکم از زوج جاز ان یحکم بما شاء ولم یتقدر فی الکسره والقله ما دام متمولا. یه وقت میاد میگه میخوام یه دونه گندم برات قرار بدم، در اختیار منه. خب این که مسلم درست نیست، حکم یعنی مال باشد، به قدر مالیت داشته باشد. و اما انکان زوجه، اگر حاکم زوجه است، لحل حکم فی طرف القله به ما شاعت، هرچی دلش میخواد مادام متمولن. و اما فی طرف الکسره فلا یمزی حکمها فی ما زاد علی مهر سنه و هو خمس مئت درهم. این مسئله 12. اون چه در این مسئله 12 آمده مورد اتفاق اصحاب است، علیه الاجماع، بر هر دو حکم اجماع هست. بر اون چه در این مسئله آمده هم اجماع هست و هم روایات برش دلالت میکنه. روایات ظاهرن در باب 20 و در باب 21 روایات برش دلالت میکنه. روایات باب 21 از ابواب مهور، باب 21 از ابواب مهور. صحیحه زراره منها یا حسنه زراره، عن الحسن ابن زراره، سنده بخونم، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، تا اینجا گیری نداره. و عن محمد ابن یحیای اشعری قمی، عن احمد ابن محمد جمیعا، عن ابن محبوب، عن اشام ابن سالم، تا اینجا گیری ندارد، از اصحاب اجماع اند و ثقه. عن الحسن ابن زراره، یادتون باشه حالا عرض میکنم، عن الحسن ابن زراره عن ابی زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام فی ان رجل تزوج امراه علی حکمها قال لا یجاوز حکمها مهو، یا لا یجاوز، بله لا یجاوز حکمها مهور آل محمد صلی الله علیه و آله اجمعین اثنتا عشر اوقیه و نشا، نباید از اون تجاوز کند. و وزو خمسه مئت درهم من الفز. قلت ارأیت ان تزوجها علی حکمه و رضیت بذلک، اگه گفتن مرده هرچی گفت. قال فقال ما حکم من شیء فهو جائز علیها قلیلا کان او کثیرا. قال فقلت له فکیف لم تجز حکمها علی و اجزت حکمه علیها. چی تو شد اگه زن حاکمه از 500 تا نباید تجاوز کنه، مرد حاکمه هر چی دلش میخواد. قلیلا کان او کثیرا. بل قال فقال لانه حکمها، حضرت فرمود لانه حکمها فلم یکن لها ان تجوز ما سن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تزوج علیه نسائه فرددتها الى السنه، من برش گردوندم به سنه. ولانها هي حکمته و جعلت وجعلت الامر الی فی المهر و رضیت به حکمه فی ذلک فعلیها ان تقبل حکمه قلیلا کان او کثیرا. این یکی روایت زراره. خب دیدید گفت هم میشه حاکم مرد باشه هم میشه حاکم زن باشه. اگه حاکم زن باشه بیش از 500 تا نافذ نی، اگه حاکم مرد باشد هرچی گفت نافذه. پس همه اونجا در مسئله 12 بود در اینجا در این روایت زراره آمده بود. و منها این صیحه محمد ابن مسلم که مشایخ ثلاثه نقلش کردن و بالاسناد عن حسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، یعنی شیخ طوسی شیخ کلینی، عن حسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، فی رجل تزوج امراه على حكمها او على حكمه فمات او ماتت قبل ان يدخل بها قال لها المتعه والميراث ولا مهر لها، قلت فان طلقها وقد تزوجها على حكمها قال اذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه اكثر من وزن 500 درهم فز مهور نساء رسول الله. اگه زن را حاکم قرار دادن، وقتی او حکم کرد و مرد به طلاقش داد، بیش از 500 درهمش نفوذ نداره. روایت چهار این باب، خبر یا صحیح شعیب ابن یعقوب عقرقوقی، خبر شعیب ابن یعقوب عقرقوقی عن ابی بصیر، خبر ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یفوز الیه صداق و امرأته فتنقص عن صداق نسائها قال تلحق به مهر نسائها، یفوز الیه صداق و امرأته فتنقص عن صداق نسائها قال تلحق به مهر نسائها. این برخلاف اون روایاته. این روایت میگه که مهر المس ولو مفوز بوده مهر المس، ولذا صاحب وسائل میفرماد یمکن حمله علی الاستحباب وقد حمله الشیخ على ما اذا فوز الیه الصداق على ان يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا و الا لکان الحکم ما تزمنه الخبر الاول. بنابراین راجع به مهریه ایسه تو روایت داشتیم که این روایتش خیلی دلالت نمی کنه بر حرف اصحاب، ولی اون دو تا روایت استدلالش تمامه. حالا عرض می کنم صاحب مدارک، صاحب نهایت المرام، شرح مختصر نافع سید صاحب مدارک آمده و در استدلال به اون روایت اول اشکال کرده، هم از نظر سند و هم از نظر متن. اما از نظر سند فرموده حسن ابن زراره توثیق نشده و مجهوله، این از نظر سند. اما از نظر متن میگه چه فرقیه بین حکم مرد و حکم زن؟ چرا فرق گذاشته در روایت که اگه زنه حکم کرد تا 500 درهم، اگه مرده حکم کرد بلغ ما بلغ؟ چه فرقیست بین این دو که روایت اومده گفته و روایت هیچی نداره، روایت همین مقدار را دارد. فقال لأنه حکمها فلم یکن لها ان تجوز ما سن رسول الله، چون حاکم بوده نباید تجاوز کنه، چون مرده حاکمه میتونه تجاوز کنه. فرماید این من حرف سیده میگم، آقای نراقی من حرف سیده میگم. بنابراین مرحوم سید در نهایت المرام شرح نافع میفرماد استدلال به این روایت هم سندن اشکال دارد و هم دلالته. بله صحیح روایت بعدی سندش تمامه، دلالتش هم تمامه، لکن مختص به زوجه است. روایت بعدی سندش تمامه، دلالتش هم تمامه، لکن مختص به زوجه است. ولی امرو سهل، برای اینکه در زوجش که خلاف قاعده است وقتی صحیحه متعرضه، نسبت به زوجش دیگه احتیاج به روایت خاصه نداریم. فرموده استدلال به صحیحه دوم تمام است دلالتن و سندن، لکن مختصتون به زوجه. بعد فرموده هم سهله، برای اینکه زوج علی القاعده است، فوز الیه المهر، گفتیم هر چی تو بگی، خب بعد از عقد هر چی گفت یکونو صحیحا. و لعل اینی که معصوم متعرض زوج نشده ایکالن به وضوح مطلب، ایکالن به اینکه مطلب صحیحه و مطلب واضحه. ولیکن لا یخفا که اشکال ایشون به متن وارد نیست، که میفرماد چرا فرق گذاشته. وجه فرق همون جوری که بعضی از محققین فرمودن، من یه روز به ذهنم آمد یکی از آقایون عرض کردم، وجه فرق همون جوری که بعضی از محققین فرمودن اینه که وقتی اختیار به دست زن قرار داده شد، چون نفعش برای زنه، اگر بگیم هر مقداری میخوای قرار بده لعله تجحف، شاید میاد میگه که تا آخر عمر برای من کار بکن، هیچ خودت و نسل‌های آینده باید برای من کار بکنی. چون اختیار مهر به دست زنه و نفع و تسل و الیها، اگر آزادش بگذاریم لعله چه میکند؟ اجحاف. لابد از این که حد معلوم بشه، لابد من التحديد، چه حدی بهتر از سنت رسول الله، حدی بهتر از مهریه زنای پیغمبر نی؟ اینه که شرع آمده دیده اگه او را آزاد بگذاره تهدید نکند لعلها تجحف لأن النفع تصل الیها، باید محدودش کرد. حالا که بناس محدودش کنند چی بهتر از این که اندازه گیری و استانداردش را بگیم چی؟ استانداردش را بگیم که سنت رسول الله. پس این که در روایت دارد که لأنه حکمها فلم یکن لها ان تجوز ما سن رسول الله، این درسته، یعنی حضرت کأنه میخواد توجه به این نکته بدهد که چون در اختیار خودشه ممکنه اجحاف کنه، بنابراین به مقداری که سنت رسول الله هست اکتفا میشه. و اما اشکال ایشون در دل سند این حدیث به حسن ابن زراره، حسن ابن زراره توثیق نشده، اما در یک روایت صحیحی که کشی نقل کرده، امام صادق صلوات الله و سلام علیه به او و به برادرش حسین ابن زراره دعا کرده، دعایی که استفاده مدح ازش می شود و استفاده حسن ازش می شود، و لذا روایات حسن ابن زراره حسنه است، اگر نگیم صحیح است حداقل به اینکه چیه حسنه است. بنابراین اینم اشکالی نداره بگید مجهوله، نه اینجور نیست، گفت رابع داری، گفت بله، اما نه به این غلظت. درسته حسن ابن زراره توثیق نشده، اما روایت صحیحی که کشی نقل کرده، حضرت به او و به برادرش دعا کرده، نگاه کنید رجال ممقانی و بقیه کتب رجال را، دعا کرده، دعایی که ازش استفاده مد می شود، فر روایت او حسنه الم تکن که صحیحه، اگر مثل صحیحه نباشد روایتش حسن است. و اما اشکال بر مرحوم سید به اینکه ضعف سندش با عمل اصحاب جبران می شود، چون مسئله اجماعی است، اشکال بر مرحوم سید به اینکه ضعف سند با عمل اصحاب جبران می شود، این اشکال وارد نیست، برای اینکه لعل اصحاب اعتماد کردن به صحیحه محمد ابن مسلم نسبت به زوجه و به قاعده نسبت به زوج. صرف فتوای اصحاب در این مسئله دلیل بر این نیست که به این روایت حسن اعتماد کردن. لعل فتوای اصحاب نسبت به زوجه اعتمادن بر صحیحه محمد ابن مسلمه و نسبت به زوج اعتمادن علل قاعده، به عنوان اعتماد بر قاعده این حرف را زدن، پس بنابراین ثابت نمیشه. این تمام اون چیزی که تو تحریر الوسیله است. حالا فروع، خوب بود نکنه اون، بله خیلی خوب نکنه، زن خوب بود این کار را نکنه. چرا وقتی دل و قلبه میدادن اونجوری بود؟ آخه وقتی جیک جیک میکرد فکر زمستونش نبود؟ اینجا مرد آمده به اختیار دست زنه قرار داده، زنه لعلهو تجحف زیاده، چون جلب نفع طرف خودش میکن. اما درباره مرد این که لعلهو تجحف خوب نکند، خوب زنه نکنه این کار را، اما مرده که اومده در اختیار این قرار داده است، این مناسبت اینه که بگیم تا مهر السنه، اگه بیشتر شد یرد و الیها. فروعون احد و این که آیا می شود برای هر دو قرار داد یا نه، اختیار رو در دست هر دو قرار داد، تفویض مهر بشود به هر دو، بگن هر چی بعد از عقد دوتایمون با او راضی شدیم. شهید در مسالک فرموده می شود قضاءً للمؤمنون عند شروطهم، بعد میتونن المؤمنون عند شروط اقتضا میکنه که بتونن. فرع دیگر اینه که اجسانی ها اگر آمدن و مهر را در اختیار اجنبی قرار دادن، شما بگید هم المؤمنون هم القاء خصوصیت، حالا القاء خصوصیت اضافه کد خدا بگه، دهدار بگه، هر چی شورای محل بگه، در اختیار اجنبی قرار، آقا محل هر چی بگه، آقا صیغه خون، اگر در اختیار اجنبی قرار دادن آیا صحیح است یا صحیح نی؟ شهید ثانی در مسالک اشکال کرده، فرمونده نه نمیشه در اختیار اجنبی قرار بدن، برای اینکه مهر مال طرفینه، چجور در اختیار دیگری قرار داده میشود؟ مهر به ید زوج و زوجه است، فکیف یجعل به ید الاجنبی؟ این اشکال کرد. آمدن به صاحب مسالک بعدی ها اشکال کردن، اشکال کردن به صاحب مسالک که نه هیچ فرقی بین جعل مهر به ید اجنبی با جعلهی به ید هما نیست، از این جهت هر دو خارجن از مورد روایات خاصه، هر دو از مورد روایات خاصه خارجن، هر دو هم مشمول قاعده المؤمنون عند شروطه. پس اگر به نظر به روایات خاصه میخواید بحث کنید، جموده بر روایت اسماعیل و یشهد و انه رو کفن زید پسر مشتقی اسماعیل و یشهد، اگر جموده بر روایت است باید بگیم نه اجنبی نه زوجین با هم. اگر استناد به عموم به قاعده و به المؤمنون عند شروطهم باید بگیم هر دو درسته، بلکه گفتن کونه به ید الاجنبی اولا به صحه من کونه به یده ما، بودنش در دست اجنبی بهتر از اینه که به دست هر دو باشد. چرا؟ برای اینکه اگه به دست هر دو باشه ممکنه به اختلاف بگراید، به اختلاف بگراید، چون الان هر دو با هم نظر بدن دیگه، سه نفری هم نیست که اکثر رو بگیرن، که اکثریت مطلق اکثریت نسبی، گفتن اگه دو نفر باشن ممکنه به اختلاف بگراید، اما اگه ده داره ده باشه، آقا صیغه خون باشه، آقا روضه خون محل باشه، آقا منبری محل باشه، او یه چیزی میگه و قضیه تمام میشه دیگه، به اختلاف نمیگراید. این اشکالیه که به صاحب مسالک شده. شما بهش اضافه کنید که درست مهر به ید زوجینه، اما به ید زوجین بودن اقتضا نمی کنه که در اختیار دیگری نتونن قرار بدن. کون المهر به ید زوجین لا ینافی کونه به ید الاخر به جعله ما، به ارادته ما، به شرطه ما، این منافات با اون ندارد، بلکه نه تنها منافات ندارد، بلکه چیکار است؟ مؤکده. اینی که اینا میان میگن مهر در اختیار آقای محل، این نه تنها منافات با اختیار زوجین ندارد، بلکه تأکید میکند اختیار زوجین را. بنابراین حق اینه که هم در فرع اول درسته، هم در فرع دوم، هم میشود به اختیار اجنبی باشه، هم میشود به اختیار خودشون با همدیگه باشد. من چون روز چهارشنبه یک از پدران بزرگوار شهدا به من گفت یه چیزی بگی، حالا من همین امروز میخوام عمل کنم و بیشتر نمیتونم عمل کنم، من میخوام یه روایت بخونم امروز براتون که از امام هفتم صلوات الله و سلام علیه راجع به صدیقه طاهره علیها سلام الله، یه جمله هم از شیخ صدوق و از علامه مجلسی براتون نقل کنم. اما روایت صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه ابی الحسن موسی ابن جعفر علیهم الصلاة والسلام ان فاطمه کانت صدیقه شهیده. جای روایت رو بخواید پیدا کنید، اصول کافی باب مولد و فاطمه علیها سلام روایت دوم، سندم صحیح هست. این اگه بهتون گفتن از کجا میگید شهادت، این فاطمه امام هفتم امام زندانی، این فاطمه کانت صدیقتن شهیده، فاطمه صدیقه شهیده بوده، و این هم دلیل صحیحه علی ابن جعفر. این یه روایت براتون. روایت بعدی باز روایت صحیح است که کلینی باز نقلش کرده تو کافی، باب و زیارت القبور. فی صحیح عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود، عاشت فاطمه علیها السلام بعد رسول الله صلی الله علیه و آله 75 یوما، 75 روز. لم تر کاشرتن ای متبسمتن ولا زاهگتن، نه تبسم و نه خنده. باب و زیارت القبور، کافی باب و زیارت القبور. اجازه من دارم میخونم. عاشت فاطمه علیها السلام بعد رسول الله صلی الله علیه و آله 75 یوما لم تر کاشرتن ای متبسمه ولا زاهکتن، نه لبخند بر دهان مبارکش بود و نه خنده. من امروز دیدم بعضی از آقایون پیراهن مشکی پوشیدن. اونایی که تو ایام محرم پیراهن مشکی میپوشن، چه خوبه که در روزهای وفات حضرت زهرا هم بپوشن. این خوبه، کار خوبیه. البته بنده که اون وقت هم نمیپوشم، اما اونایی که میپوشن چه خوبه این روزها هم بپوشن. در حال مادرشونه دیگه، و یه روز یا دو روز را حداقل به من دیدم بعضی از آقایون معمم و غیر معمم پوشیدن و خیلی کار درستیه. کراهتم نداره صلات با او، چون همون جوری که نسبت به ابی عبدالله استثنا شده ادله انصراف داره، نسبت به زهرا قطعا انصراف داره. اینجوری که کسی بهتون بگه این صلا کراهت داره، نه کراهتم نداره. تأتی، دقت کنید آیون، پدران شهید داده، خانواده های شهدا، انقلابیون، نهضت دیده ها، امام دیده ها، تأتی قبور الشهدا فی کل جمعه مرتین. زهرا با حالت پهلو شکستگی و صورت سیلی خورده و بازو ورم کرده و حق دست شده و خانه و زندگی به یغما رفته و حتی آزادی هاش رو گرفتن، این عنایت داشت هر هفته دو بار می اومد سر قبر شهدا، شهدا احد. فتقول ها هنا کان رسول الله صلی الله علیه و آله و ها هنا کان المشرکون. اینجا جای پیغمبره، اینجا هم مشرکون حمله کردن، اینجا بود پیغمبر اینجور ضربه خورد، اینجا مشرکین. به یاد می آورد اون نقشه‌ای که دشمنان اسلام علیه اسلام کشیدن و طمع یک عده‌ای در مال و در زر و زیور مسلمون ها رو اون روز به شکست گرایید. فتقول ها هنا کان رسول الله صلی الله علیه و آله و ها هنا کان المشرکون. این هم یک روایت. یه روایت دیگه باز دارد که اونم باز پیدا کنید، من الان نمیتونم پیداش کنم، توی همون وسائل توی کافی هست، توی روضة المتقین هم، باب المزار، روضة المتقین مجلسی اول، شرح من لا یعذر، که حضرت زهرا که امامم یه وقت اشاره کرد، روایت صحیح است عن ابی عبیده، ابی عبیده حزا، بعد از وفات رسول الله غمگین بود، جبرئیل می آمد و به او دلداری می داد و امام اگه یادتون باشه فرمود من ندیدم جبرئیل بر غیر رسول الله نازل بشود. جبرئیل تنها بر رسول الله نازل می شده و بعد از رسول الله، که امام راجع به شخصیت زهرا رو همین تکیه داشت، بعد از رسول الله بر حضرت زهرا نازل می شده، دلداری می داده او را و به او خبر می داده از اون چه که بعد بر سر ذریه‌اش می آید. جالب این که زهرا املا می کرد و علی اول مظلوم می نوشت. به املاء زهرا و به دست خط مبارک امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه تمام مصائبی که بر اهل بیت در طول تاریخ شده و می شود. اگر یادتون باشه امام فرمود لعل مصیبت هایی که به ماها در انقلاب و نهضت رسیده، چون انقلاب حسینی بود دیگه، برمیگرده به ذریه رسول الله، برمیگرده به خود امام، لعل اونها را هم زهرا از جبرئیل شنیده و به امیرالمؤمنین گفته و امیرالمؤمنین یادداشت کرد. اینم یه حدیث. حالا دیگه اینا خودتون خیلی میتونید، شما که به حمد الله اهل تحقیق هستید، من نمیخوام حالا معطلتون کنم. یه جمله درایه براتون بگم. شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در من لا یحضر، در کتاب المزار بعد از کتاب الحج، در باب زیارت فاطمه علیها السلام میگه، جلد 5 ظاهرا من لا یحضره، جلد پنجم، بله چی جلد پنجم، روضة المتقین، ببخشید روضة المتقین شرح من لا یحضر جلد پنجم. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله لم اجد فی الاخبار شیئا موظفا محدودا. میگه من برای زیارت حضرت زهرا چیزی پیدا نکردم، یعنی من زیارت معصور پیدا نکردم. این زیارتم که خودش خونده کنار قبر حضرت زهرا، میگه این زیارتیه که من خودم درست کردم و خودم خوندم. این حرف شیخ صدوق. مجلسی اول مرحوم محمد تقی رضوان الله علیه و علی ابنه میگه قال مصنف هذا الكتاب، بعد شرح میده عذر لتألیف زیارت، میگه این یه عذریه که چرا زیارت خودش درست کرده. لأنها معصورتن افضل، زیارت اگه وارد شده باشه بالاتره. و این کان ما ذکرهو و علفهو ایزن فی غایت الجوده، زیارت که شیخ صدوق درست کرده این خیلی خوب زیارته و بزرگان هم عنایت داشتن میخوندن. و الظاهر من عدم الخبر فی زیارتها انهم صلوات الله علیهم لو ذکروها لکان اللازم ذکر و مظلومیتها و شهادتها. اگه میخواستن زیارتون بر مادرشون درست کنن باید مظلومیت مادر رو بگن، شهادت مادر رو بگن، مصیبتهای مادر رو بگن. عجیب دنیا چقدر شیعه مظلوم بوده. امرو گوش میدادید دو دقیقه آخر سخنرانی های امام را؟ باید برای انقلاب اسلامی بار داد، باید زحمت کشید. امام فرمود از اول تا آخرین اسلام و عدالت اجتماعی میخواید پیاده بشه درد و سر داره. ابراهیم رو تو آتشش میندازن، پیغمبرا رو اذیت کنه. فرمود ما هم اینجور توقع نداشته باشید که اذیت نشید، توقع نداشته صدمه نخورید. بر بالا عدل اسلامی بخواد پیاده بشه، احکام اسلام بخواد پیاده بشه، صدمه داره، درد و سر داره. حالا ببینید اینا چقدر مظلوم بودن. و کانوا یتقون من العامه، میترسیدن از عامه که بیان برای مادرشون زیارت نامه درست کنن. لان فی ذلک رفع مذهبهم، اساس مذهب اونها با مظلومیت زهرا از بین میره. یعنی اگر شما میخواید اساس مذهب بماند مظلومیت زهرا رو حفظ کنید. اگر خدای ناخواسته در مظلومیت زهرا کوتاهی کردید، در حفظ اساس مذهب کوتاهی شده. لأن فی ذلک رفع مذهبهم بخلاف سایر الائمه، اما نسبت به بقیه ائمه اینجور نبوده که مذهبشون از بین برود. اهمیت مظلومیت زهرا و تذکر نسبت به او از این جمله مجلسی اول در ذیل عبارت صدوق روشن میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.